بسم الله الرحمن الرحیم. دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی، دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی، افتاده نخ چادر او دست نسیمی. تسبیح دلم پاره شداندم که شنیدم، با دست خودش داده اناری به یتیمی. حتی اثر وضعی تسبیح و دعا را بخشیده به همسایه، چه قرآن کریمی. در خانه زهرا همه معراج نشینند، در خانه زهرا همه معراج نشینند، آنجا که به جز چادر او نیست گلیمی. ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم، میسوخت حریم دل مولا چه حریمی. آتش مزن آتش در و دیوار دلش را، جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی. حالا نکند پنجره را وا بگذاریم، پرپر شود آن لاله زخمی به نسیمی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. مردم عزیز، بینندگان محترم ویژه برنامه شهیده ولایت، سلام، شبتون بخیر. عزاداری هاتون در عزای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله که مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. یک شب دیگه در ایام فاطمیه رسید و ما توفیق پیدا کردیم که در کنار شما عزیزان باشیم تا به اتفاق هم دیگه معرفت خودمون رو در مورد آنچه که به حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت بالاتر ببریم. امشب هم افتخار میزبانی یکی دیگه از کارشناسان محترم رو دارم، حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستمی جان. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. قبول باشه ان شاء الله عزاداریاتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و ارجمند، خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی و همکاران محترم. ان شاء الله که از عزاداران حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها محسوب بشیم و اسم ما هم در دفتر اون شهیده ولایت ثبت بشه. ما هم در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. خدمت از مستصفات.
خواهش
می‌کنم. بله، بینندگان فریخته این برنامه الحمدلله اهل شور فاطمی هستند و اهل شعور فاطمی. به اتفاق می‌خوایم در مورد این ماجرا با هم دیگه صحبت بکنیم که چطور می‌تونیم معرفت خودمون رو بالاتر ببریم در مورد آنچه که حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. متاسفانه حجمها همچنان زیاده و گفتنیها در موردشون بسیار. اگه موافق باشید بپردازیم به بله. یکی از این شبهات تا انشالله از این فرصت استفاده کامل رو ببریم. در خدمت شما هستیم و اولین کلیپ شبهه رو به اتفاق می‌بینیم.
آیا حضرت علی رضی الله عنه بعد از اینکه به خلافت رسید اومد
فدک رو
آره برگردونه
به فاطمه رو بده،
مثلا در بین امهات المؤمنین که هستن و یا در مورد خودش دیگه، خودش وارثش میشد دیگه؟
بله، جزء وراث بود.
بله، که الان دقت کنید، امکان داره بگن که نه زمانه مساعد نبود فلان بود، یه سوال پیش میاد.
بله.
یعنی این متهم کردن حضرت علی به این که میترسید از اول متاسفانه قرار دادن.
بله.
الان از نظر شما جنگی با معاویه سنگین در بود یا تغییر دادن این کاری که ابوبکر کرده بود؟ جنگی با معاویه کرد روسه؟ بله. چقدر کشته شدن از طرف این؟ یعنی آیا حضرت علی مگه معتقد نبود که بر حق هست؟
بله،
قبول داریم که حضرت علی رضی الله عنه در اینجا بر حق بود.
بله، اشتراطش هم این بود که بر حق بود. درست، هم ایشون رو بر حق بود.
اصلا اهل سنت هم معتقد بر این هستن.
بله،
که در اینجا حق با حضرت علی بود.
درست.
خب چطوری برای این قضیه میاد با معاویه می جنگه، با لشکر شام کشته ها داده میشه، اما برای خیبر هیچ سکوت میکنه، برای این فدک و خیبر و اینا
هیچ. مهمتر از اون برای امامت من عند الله سکوت میکنه،
اونجا سکوت میکنه، اینجا حالا مثلا میاد اینجا. نه این دو قضیه رو با هم مقایسش کنیم، در زمان خودش بوده دیگه،
درست
قدرت داشتند. چطوری با این تونس بره جنگ معاویه؟ الان نمیتونه فدک و خیبر رو برگردونه و مخالفت کند با کاری که از نظر شما میگید درست نبوده، ابوبکر انجام داده و نادرست هست، کدام یک سنگین تر هست؟
شبتون بخیر باشه انشالله. ویژه برنامه شهیدای ولایت رو دارید از شبکه جهانی ولایت میبینید، همراهی میکنید. خیلی متشکرم از انتخابتون. امشب هم همونطوری که عرض کردم در خدمت استاد مهدی رستم نژاد هستیم و در مورد این کلیپ شوپی که لحظاتی قبل دیدید میخوایم با اتفاق استاد نکته هایی رو بشنویم. جناب استاد، این فرد مدعی بود که حضرت امیر علیه السلام خودشون رو برحق میدونستند و همه اهل سنت هم همین رو مدعی هستند که حضرت علی علیه السلام برحق بودند، اما بعد از اینکه به خلافت رسیدن حضرت امیر اقدامی برای برگردوندن فدک انجام ندادن و مقایسه کردن با جنگی با معاویه. پاسخ شما رو بشنویم.
بله، عرض کنم که من به در واقع با یه تقسیم بندی دیگه مطالبش رو بیان بکنم.
بسیار عالی.
دو سه نکته شاید بشه از تو کلامش سه نکته رو استخراج کرد. یکی این که حضرت امیر بعد از اینکه به خلافت رسید و قدرت هم دستش اومد،
بله،
مثلا فدک رو بر نگردوند.
درست.
یه نکته. نکته دیگر بحث ترس و شجاعت و اینا رو ضمناً بیان کردن. حضرت امیر چون شخص شجاعی بود و به عبارت دیگر اینطور نبود که جرأت نداشته باشه، انسان شجاعی قویه.
در طول زندگیشون اثبات کرده.
بله، زندگیش هم و رفتارش هم همین رو اثبات میکنه. چون چنین بود و نسبت به فدک اقدامی نکرد، پس میخواد نتیجه بگیره که قصه فدک یک قصه دروغین هست و الا حضرت باید اقدام میکرد،
یا اینکه حضرت حق رو به ابوبکر میدادن،
یا اینکه اون حدیثی که مثلا ابوبکر نقل کرده رو پسندید و قبول کرد. هر دو بچش هست. نکته سوم این که حضرت با معاویه جنگید، برگردوندن فدک که خیلی آسان تر است. و حیث این که این کار رو نکرد، پس معلومه که یا تسلیم شد قبول کرد حرف ابوبکر رو، یا کلن این قصه اصلا قصه دروغ و کذب است. خب ما در چند قسمت مجبور هستیم اینها رو جدا جدا بحث بکنیم. اولا یه نکته رو عرض بکنم که در متلازمان این بحثی علمیشو میگم، بعد این رو رقیقش میکنم.
بسیار عالی.
میگه یه وقتی اگر یکی از متلازمان، دو چیزی که با هم تلازم دارن،
بله،
مثل طلوع آفتاب و روز، متلازمه این هستن، یعنی اگر آفتاب طلوع کرد قطعا روز هست
شده.
و روز شد. یکی از متلازمان اگر بر ما ثابت بشود، دیگری هم ثابت هست.
بله،
همین
اصل منطقی. بله،
این یه چیزیست که قاعده هست، من حالا خیلی رقیقش کردم.
بله،
این در صورتیست که واقعا متلازمان باشن.
آها.
اما بسه. اگر تلازم نمایی کردیم، فریب دادیم ذهنها رو و گفتیم که این دو متلازمه اینن، در حالی که نیستن، واقعیت ندارن،
یه جفسازی رسانه ای انجام دادیم. آها. که به نتیجه برسیم،
این شکل برهان هست اما برهان نیست.
بله،
همه این حرفایی که زد فرع بر این است که تلازم باشد، بین ملازمه باشد بین مثلا شجاعت امیرالمومنین، قدرت امیرالمومنین و فلان و فلان و مسئله فدک، در حالی که هیچ ربطی نداره. این دو رخداد بیرونی هستن، یعنی می شود گفت که امیرالمؤمنین شجاع باشد و هست، اما مسئله فدک هم در حضورش اتفاق افتاده است. تلازمی بینشون نیست که امیرالمؤمنین شجاع هست، قدرت هم دستش بود، با معاویه هم میتونست بجنگد و جنگید، اما نسبت به فدک هیچ اقدامی نکرد، در حالی که معترضم بود. چرا؟ با اینکه هیچ تلازمی ندارد.
بله.
پس یک کسی که میاد اینجوری حرف میزند باید اولا ثابت بکند که
تلازم دارد.
تلازم دارد. این تلازمه رو ثابت نکرده داره نتیجه میگیرد. من خواستم این رو بگم برای خاطر اینکه اونهایی که ذهن منطقی دارن یا منطق خوندن بدونن که مغالطه این برهان کجاست. حد وسط که تلازم باشه ثابت نشد، تمام شد، یعنی کل این استدلال میریزه،
باطله، کاملا
کاملا باطله. این علمیش، وچه علمیش به همین اندازه اکتفا میکنم، اما میرم حالا وچه بیرونیش، یعنی دیگه عادیش میکنم. ببینید، ما میگیم که شجاعت امیرالمومنین که ثابت شده است، هیچ بحثی درش نیست،
درسته؟
اینجا چون هیچ بحثی درش نیست من ازش عبور میکنم، این ثابت شده است، همه حتی دشمنانم میدونن.
ولی مساحت‌های قله‌های تاریخی است، از لیلة المبیت بگیری تا جنگ‌های مختلفی که
بله.
در حضور پیامبر بودن،
اینقدر زیاد هست که اونهایی که امیرالمومنین رو نمیشناسن شجاعتش رو میشناسن. خیلی جالب است.
جالب.
این یه نکته. نکته دیگر، آیا فدک اتفاق افتاد در تاریخ یا نه؟ قصه فدک، این اتفاق افتاد یا نه؟ من میگم چه امیرالمومنین شجاع باشد چه نباشد، این رو شما میتونید از تاریخ بپرسید. تاریخ، روایت، حدیث، حتی آیات قرآن، همه دلالت میکنند به این که، حالا آیات قرآن رو که من میگم، آیات قرآن رو بذاریم کنار چون به اضافه روایات تفسیری منظورم.
بله.
همه میگن آری، حتی صحیح بخاری میگه آری. پس دیگه چه داریم؟ ببینید، دو تا اتفاق، شجاعت امیرالمومنین یک امر واقعی خارجی است.
بله.
کلی سند دارد، این یک.
ماجرای فدک هم که
یه ماجرای دیگه داریم به نام قصه فدک. این قصه اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ میگیم بله اینم اتفاق افتاد. من میرم صحیح بخاری. شما جناب آقای حسینی نبودید. من پشت همین دوربین ادعا کردم برای اثبات حقانیت آنچه که شیعه میگوید در بسیاری از مطالب، حتی 12 امامش، به همین صحیح بخاری میشود اکتفا کرد.
چه جالب.
بله. ادعا کردم، دونه به دونه هم دارن اشکال میگیرن، من میام میگم صحیح بخاری رو باز کنیم با هم ببینیم. امشب میریم در ارتباط با مسئله‌ای که فقط فدک نیست، خیلی چیزهای دیگه
گسترده تره،
از صحیح بخاری سوال میکنیم، یعنی فصل الکتاب خطاب را صحیح بخاری قرار بدیم. بریم دوستان ما بیارن این روایتی که از صحیح بخاری، حالا این جلدی که من دارم جلد 5 میشه، ان فاطمه بنت النبی ارسلت الی ابی بکر، فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر میگه ارسلت، یک کسی رو فرستاد.
بله.
الی ابی بکر تسأله میراثها، ارثش رو از او طلب کرد. دوستان بیارن این قسمت صحیح بخاری رو ببینید. بعد داره مما افاء الله علیه بالمدینه و فدک، چیزایی را که خواست از اونایی بود که از فی حساب میشد. افاء الله، فی، فی یعنی چه؟ فی در قرآن اومده، فی چیزی رو میگن که در اختیار پیامبر قرار بگیره بدون جنگ و خونریزی، بلا خیل ولا رکاب، در خود قرآن هست.
بله.
این فیع و مجاهدین، یعنی اونایی که اهل جنگ و جبهه هستن، اونا سهمی ندارن. فدک از اینا بود چون بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار گرفت.
بله، تمام اختیارش در اختیار
همه چی اصلا مال پیامبره.
مال پیامبر.
اصلا مال پیامبر است. خب دوستان این عبارت رو داشته باشن. و ما بقی من خمس خیبر، چند چیز رو پس خواست.
بله.
بعد چی شد؟ فقال ابو بکر، ابو بکر گفت که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا نورث، لا نورث هم صحیح هست البته، لا نورث چون صحیح تره، من صحیح ترشو میخونم.
بله.
ما ترکنا صدقه، ما چیزی رو به ارث نمیذاریم، هر چرا که
ارث ما باشه و ما ترکش کردیم اونا صدقه هست.
بله.
من یه خورده بریم پایین تر. دوستان بیان میگه این تقاضای حضرت زهرا بود. فعبا سطر آخر رو بیارید. فعبا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا. در واقع صفحه بعد رو دوستان بیارن. میگه امتناع کرد ابو بکر از اینکه چیزی از اینایی که ادعا کرده رو به حضرت زهرا بده.
حتی یه بخش کوچیکی.
هیچ چیزی رو نداد. شیئا یعنی هیچ چیز نداد. خیلی خوب. برگرده دوستان این رو داشته باشن. میگه فوجدت فاطمه تو علا ابی بکر فی ذلک. وجدت یعنی چی؟ واجده وقتی که میگیم یعنی چه؟ یعنی غضبناک. وجدت یعنی غضبت. شارحان صحیح بخاری همین وجبت رو همه به معنای
غضب
غضب معنا کردن.
بله.
فغضبت فوجدت فاطمه تو علا ابی بکر فی ذلک. بعد میگه چی؟ فحجرته. حضرت زهرا قهر کرد. هجر به معنی ترکه.
ترکه بله.
قهر کرد با ابوبکر. فلم تکلمه. با او دیگه حرف نزد. حتی توفیت. تو از دار دنیا رفت.
بله.
و آشد بعد النبی 6 اشهر. و بعد از پیغمبرم 6 ماه مونده بود. پس این بحث ارث که همون روزای اول هم اتفاق افتاد.
بله.
در این 6 ماه حضرت زهرا قهر بود، با او هم حرف نزد و از دار دنیا هم رفت. فوجدت هم که عرض کردیم شارحان صحیح بخاری
غضب ترجمه
به معنی غضب میگیرن و اصلا به معنی غضب هست.
بله.
فلما توفیت، وقتی که از دار دنیا رحلت کرد حضرت زهرا، دفنها، دفنش کرد، زوجها علی لیلن، شبانه دفنش کرد. بعد چی میگه؟ عرض میکنم این الان چیه؟ این الان صحیح بخاریست داره حرف بزنه.
بله.
تمام اینا رو ادعای شیعه هم هست. بعد میگه ولم یؤذن بها ابوبکر، اطلاعی هم به ابوبکر نداد. و صلا، یعنی صلا کی؟ فاعلش کی؟ علی.
بله.
و نماز گذارد خودش علیها بر حضرت زهرا. پس اینقدر قهرش ادامه دارد که حتی حاضر نیست و اهل بیت حاضر نشدن که ابوبکر رو صدا بزنن. خلیفه هم بود تازه. خیلی خوب پشت سرشو میخونم. و کان لعلی من الناس وجه حیات فاطمه، یعنی در زمان حیات حضرت زهرا برای امیرالمؤمنین پیش مردم یک وجاهت و جایگاهی بود. مردم برای علی حساب باز میکردن. تا کی؟ زمانی که حضرت زهرا زنده بود.
بله.
فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس. اما وقتی که حضرت زهرا به شهادت رسید، حالا اینا میگن توفیت.
بله.
میگه دیگه مردم از علی برگشتند. دیگه جایی برای علی و جایگاهی برای امیرالمؤمنین قائل نبودن. وقتی که حضرت این فشار، بالاخره حالا بفرمایید افکار عمومی مثلا، این وضعیت رو دید، میگه فلتمس مصالحت ابی بکر و مبایعته. پس معلومه که تا الان حضرت امیر بیعت نکرده بود. میگه وقتی که دید حضرت زهرا رو که از دست داده، مردم هم دیگه نگاهی دیگه به حضرت امیر نمی کنن و حضرت امیر تحت فشار قرار گرفته، میگه فلتمسه، خودش تقاضا کرد صلح با ابوبکر رو. بفرمایید با ابوبکر جنگ داره؟ چرا میگه مصالحه؟
وقتی جنگی نبوده صلح هم معنی نداره.
میگه صلح با ابوبکر و مبایعته و بیعت با ابوبکر رو تقاضا کرد.
پس حال بیعت نکردن؟
پس بیعت نکردن. بعد میگه ولم یکن یبایع تلک الاشهر. تا اشهر یعنی ماها.
بله.
تا این ماها بیعت نکرده. تا این ماها یعنی چه؟
یعنی به روایت اهل سنت 6 ماه.
همین الان گفته بود.
وفات پیامبر.
6 ماه بعد از نبی. بله. پس تا 6 ماه تازه، بعد از 6 ماه تازه گفت حالا دیگه مردم دارن فشار میارن،
اجبار برم سمت مصالحه.
ببینید این یه استقرار توش هست یا نیست. آقا ما داریم صحیح بخاری رو میخونیم، ما از شیعه چی نمیگیم الان. بعد میگه وقتی که اینجوری گفت، میگه فرسل الی ابوبکر، حضرت امیر کسی رو فرستاد پیش ابوبکر، انا اعتنا، بیا پیش ما. یعنی خودش خواست بیاد. برادران بزرگوار اهل سنت، اینی که من دارم میخونم از متن بهترین کتاب اهل سنت است، بخاری. دقیقا همین رو صحیح مسلم هم نقل کرده. بعد میگه ولا یعتنا احد معک، هیچ کس هم باید نیاد، فقط خودت تنهایی بیاد. چرا جناب آقا حسینی؟ چرا؟ میگه کراهیتن لمحضر عمر. آها. برای اینکه حضرت خوش نداشت، چون میدونست که عمر هم همراهش میاد، خوش نداشت با عمر باشه، در حضور عمر حرفی بزنه. خود ابوبکر را خواست.
منظور از احد عمر بوده،
منظور خودش داره میگه دیگه.
بله.
میگه حضرت اینو خواسته. چرا؟ میگه کراهیتن لمحضر عمر. ببینید من دیگه بیشتر از این بازش نمی کنم چون خیلی گویا هست.
بله.
و جالب است جناب آقای حسینی این روایت رو صحیحین نقل کردن. چیزی را که صحیحین نقل بکنن در نگاه بسیاری از بزرگان اهل سنت تالی تلو قرآن حساب میشه دیگه، هیچ ردخور نداره، چون صحیحین میگه این رو رد کرد.
بله.
صحیحین نقلش کرده. دوستان بازم بیارن همین روایت من میخوام. ابوبکر بالاخره میره خونه امیرالمومنین. حضرت با او چی صحبت میکنه؟ صحبتاش جالب است. یه مقدار جلوتر بیان میگه ما اینی که حالا هنوز جلوتر ظاهرا صفحه بعد باشه. بله. ببینید میگه کنا ولکنکه استبدت علینا بالامر. اینا چجوری میخوای معنا بکنیم؟ امیر المؤمنین داره به خلیفه اول میگه ولکنکه استبدت علینا بالامر و کنا نرا لقرابتنا من رسول الله نصیبا. امر یعنی چی؟ استبدت، واژه استبداد رو به کار میبره. استبداد، استبده اگر به واژه علا متعدی بشود، آقا اینا دیگه شیعه و سنی نداره.
بله.
اینا لغت است. استبده اگر به واژه علا، به حرف جر علا اگر متعدی بشه که اینجا شد، به معنای کاری که به تنهایی انجام بشود همراه با تعدی و تجاوز. ولکنک استبددت علینا.
بله.
بالامر. در این موضوع من دیگه زبانم باز نمیشه. آقا این صحیح بخاری است، من فقط دارم میخونم.
کاملا واضحه.
و کنا نرا لقرابت نام رسول الله نصیبا. ما برای خاطر این که ذوی القربای پیغمبرتون بودیم. بذار یه خورده بیشتر بازش کنم. یعنی درباره من آیه مودت نازل شده. احترام من، مودت به من به حکم خداوند اجر رسالت پیغمبرتونه.
بله.
شما با من این برخورده کردید. استبددت علینا. خب بعد میگه که حتی فازت عینا ابی بکر، دو چشم ابی بکر فازت. فازت یعنی چه؟ عشق جاری شد و و و الاخر. بعد حضرت را خواستن بیاد تو مسجد، حضرت هم رفت تو مسجد، دیگه حل کرد مسئله رو. خیلی خوب. این واژه استبداد جالبه، در نهج البلاغه اومده.
بله.
امیرالمومنین همین واژه رو در خود بعضی از خطبه‌های خودش در نهج البلاغه همین واژه رو استفاده کرده. من دیگه از خودمون نمیگم. من از کلامی که مال صحیح بخاری است ادعا کردیم باید پاشم وایستیم.
بله.
این صحیح بخاری است. تا اینجا تمام اینایی که داره میگه شیعه میگه. پس بحث فدک چی شد؟ ببینید ابتدای همین حدیث رو شما ببینید واژه فدک و اینا میاد، اما وقتی که میری توی متن میبینی بحث امر، استبددت علینا بالامر. پس فدک بهانه است.
خب امر به چی برمیگرده؟
امر به ولایت امری برمیگرده.
ولایت امری برمیگرده. پس فدک یک حاشیه است تو بحث ولایت.
بله. بحث دیگه است. استبددت علینا بالامر، نه مسئله فدک. ببینید اینا رو سیاسیون خوب میفهمن، میدونن یه مطلبی بله ببینید دوستان رفتن از نهج البلاغه ما بود. این مال نهج البلاغه است. اما الاستبدال علینا به هذا المقام، ببینید به این مقام، مقام همین مقام ولایت امامت رو میگه، میگه و بازم همینجور با اعلی هست. و نحن الاعلون نسبا، ما از حیث نسب عالی تر. و الاشدون به رسول الله نوتن، از حیث پیوند ما با رسول الله پیوندمون محکمتر است. فانها، این بحثش درباره مقامه، یعنی مقام امامت و ولایت. بله. میگه فانها کانت اثرتا شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین. این مقام یک مقامی بوده، یک اثری بوده، یک عتیقه‌ای بوده. اثری نه عتیقه. یک عتیقه‌ای بوده که شحت، شح یعنی چه؟ یعنی بخل ورزیدن، یعنی تنافس کردن، یعنی حالا اجازه بدید دیگه واژه‌های دیگر رو به کار نبرم. میگه شحت علیها نفوس قوم، یک عده طمع ورزیدن و چنگال زدن و تکالب ورزیدن برای اینکه اون رو بگیرن، و سخط و سخاوت ورزیدن نسبت به اون نفوس دیگر، یعنی ما اهل بیت سخاوت ورزیدیم،
شما
یک عده تکالب ورزیدن،
دست اندازی کردن.
شبیه این رو ما میبینیم در منابع اهل سنت، شبیه این یا تقریبا از این معنا عین این میشه ادعا کرد وارد شد. حالا من خیلی وارد این مسائل نمیخوام بشم. پس بنابراین بحث فدک است به حسب ظاهر، اما فدک یک روپوش است، مسئله بسیار بسیار عمیق تر است. خب ایشون ادعا کرد که، حالا ما برگردیم به پاسخ در واقع ایشون به صورت نزدیکتر، ایشون ادعا کرد که خب حضرت امیر وقتی که این امر رو دیگه در اختیار گرفت، پس چرا برنگشت؟ پس چرا نرفت مثلا فدک رو نگرفت؟ ببینید، اولا انجام ندادن یک کار دلیل بر عدم جرأت نیست. اینو قرآن میگه. نقش امیرالمؤمنین در این قضیه، در کل قضایا، فقط فدک نیست، در کل قضایا نقش امیرالمؤمنین رو قرآن بیان کرده. نقش هارون است. چرا؟ برای اینکه پیامبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. ببینیم هارون چه کار کرد. هارون دقیقاً قرآن نشون میده در وضعیتی شبیه وضعیت حضرت امیر قرار گرفت، استضعاف،
بله،
و حمله، هجوم به بیت، همه اینها برای هارون نبی هم بود. هارون چه کار کرد؟ قرآن ببینیم چی میگه. ما میدونیم پیامبران لا یخشون احدن الا الله، این واژه قرآنیست. لا یخشون احدن، از کسی نمی ترسن جز خدا. هارون پیامبر است یا نیست؟ میگه و هارون نبی یا، پس هارون پیامبر است، پس او هم همین وصف رو دارد. اما همینی که نمی ترسد، قرآن ازش نقل میکنه کلمه خشیتو رو به کار ببره. در قرآن یک نفر این کلمه رو به کار برده، هارون بوده. دوستان آوردن کی؟ زمانی که حضرت موسی برگشت، گفت که چه خبر شده؟ چرا تفرقه افتاده؟ بنده. چرا گاف پرستی؟ چرا مردم اینجوری؟ عرض کرد که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، محاسنم رو نگیر، سرم رو نگیر، اینی خشیتو. واژه چی اومده؟ خشیتو یعنی من میترسم، من ترسیدم. انتقول، این که بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، تو تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل. من در این موضع قرار گرفتم، باید چه میکردم؟ باید سکوت میکردم.
بله.
تا اون وحدت و یک پارچگی. پس در یه جاهای قرار میگیری که شخص شجاعی که لا یخشون احدن الا الله، میگه من ترسیدم. نه از جان خودم بترسم. بله. نه از این آدم ها بترسم. چهار نفری دور منو گرفتن، مثلا دارن منو کشان کشان میبرن، از اینا بترسم. نه، من یه ترس بالاتری دارم. خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل.
نکتهش مصلحت اندیشی، درایت و زمان سنجی امامه.
و در واقع این ترس نفسانی نیست
اصلا، که من هست خداست.
این ترس در منظومه ترس خدایی است.
دقیقاً.
اون ترسه. آقا میگه من برای خاطر دقیقاً در نهج البلاغه امیرالمومنین همین واژه رو به کار میبره. میگه من دیدم مردم دارن به سمت بیعت کسی میشتابن. خیلی این مطلب جالب است در خطبه نهج البلاغه، اگه دوستان تونستن این رو بیارن. میگه فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، همون واژه خشیتو رو که هارون به کار میبره در قرآن، امیرالمومنین کدش رو میده. فخشیت و منم ترسیدم ان لم انصر الاسلام و اهله، در ارتباط با اسلام یک صدمه ای، یک انهدامی اصلا متوجه اسلام بشود که مصیبت اون بر من اعظم از این مصیبتی باشد که دورور من داره اتفاق میفته.
بله.
این صریح کلمات امیرالمومنین، کدها هم همون کدها، حتی واژه ها هم شبیه اونه. این یه جا. یه جای دیگه جناب آقای حسینی بگم، شاید خسته شدید یک تنفسی داشته باشید. یه جای دیگه ببینید، عرض کردم امیرالمؤمنین نقش شجاع هست، مثل هارون. نقش هارون رو داره. هارون هم شجاع هست. هارون هم لا یخشون احدا الا الله هست. اما همین هارونی که نباید بترسد میگه من میترسم.
بله.
اون ترس با اون ترس خیلی فرق میکنه. پس این جور ترس مانع شجاعت نه تنها نیست، بلکه عین شجاعت هست. عین شجاعت هست. اینو خیال کردن که کسی که شجاعه یعنی دیگه از هیچی نباید بترسه،
بیمه ها با شمشیر بگیره بدون فکر.
اون تحوره، اون بهش میگن تحور. تحور یکی از رذایل اخلاق است. تحور ببینیم دوستان آوردن. بله. میگه فخشی تو ان لم انصر الاسلام و اهل، این جمله امیرالمؤمنین است در ارتباط با، میگه عبارت قبلش رو ببینید، عبارت قبلش میگه که من دیدم که مردم دارن به سمت فلانی برای بیعت میرن.
بله.
الا انثيال الناس على فلان يبايعونه، برای بیعتش دارن میشتابن. فامسكت يدي، میگه من دست کشیدم. حتی رأيت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، من دیدم که مردم یه عده دارن مرتد میشن، منم اگر داد بزنم بدتر میشه. اینجاست که میگه فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهل ان ارى فيه سلما او حدما، من درش یک حدمی ببینم، سلمه و سلمی ببینم.
بله.
آسیبی که تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت در او، چرا؟ من که اصل اسلام کنده بشود از ریشه، من اینو داشتم. پس ببینید امیرالمؤمنین نه تنها فدک، درباره هیچ چیز اقدام نکرد. فدک چرا میگی؟ اون موقعی که حضرت زهرا رو دارن میزنن اقدام نمیکنه. اینو کجان؟ اشکال بالاتر از این است. هر چه کردن امیرالمومنین سکوت کرد. مگه کسی جرأت داره در خانه امیرالمومنین هیزم بیاره؟ فدک چه صیغه است؟ بالاتر از این امیرالمومنین تحمل میکنه. چرا؟ دلیلش خودش بیان میکنه.
بله.
همون دلیلی که هارون پیغمبر در قرآن آورد. هارون این مطلب رو در دو جای قرآن اومده. یه جا میگه خشی تو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل.
بله.
یه جای دیگه خیلی عجیب است، میگه یبن قوم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، به حضرت موسی گفت بعد از اینکه از کوه طور برگشت، من کارم به جایی رسیده در استضعاف و بی کسی که هیچ کس طرف منو نگرفت، نزدیک بود بیان منو بکشن.
بله.
پس پای کشتنه. ببینید همین امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، من میخوام بگم که خیلی باستر از این ببینیم، منطقه رو زیغش نکنیم در قصه فدک که یک امر مالیست، من راجع به اونم بحث مفصلی دارم، اما مسئله بالاتر از این است. حضرت میگه، حضرت امیر در نهج البلاغه میگه، میگه کار به جایی رسید که من فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي، جز اهل بیت من کسی برای من نبود، نموند.
سختی بوده.
بعد میگه فَظَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، من دیگه خِسَّت ورزیدم که اینا رو در کام مرگ بندازم. و نزدیک بود به خوف انقطاع نسل پیامبر، یعنی حسنین کشته میشدن و خود امیرالمومنین کشته میشد. آقا اینا حقایق است. نقش هارون در قرآن را ببینیم، یعنی پیامبر همینطوری فرمود که تو هارونی؟
حتما بیشتر از این حرف بود، فقط لفظ نبوده،
معنا داره دیگه،
معنا داره.
پیامبر است، پیامبر میفرمایید که اعطی تو جوامع الکلم، من جوامع کلم به من داده شد، یعنی یک کد میدم صدها معنا توش هست،
دریایی از مفهوم رو پشتش باید ببینیم.
من وقتی گفتم هارونی یعنی برو ببین هارون در قرآن چه کار کرد، خدا درباره نقش های هارون چه اتفاقاتی در زندگی هارون رو خدا در قرآن برجسته کرد. اینا مال علی است، استضعاف مال امیرالمؤمنینه و در معرض اون ان القوم استضعفونی رو هم دوستان بیارن، اونم حرف هارون است. این یه آیه هست، اینی خشیت و انتقول و فرقت بین بنی اسرائیل، خوف تفرقه، چون تفرقه مخصوصا در ابتدای اسلام باعث چی میشد؟ باعث انهدام اسلام میشد. یه مسئله دیگر اینجاست، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، منو به استضعاف کشوندن، من بیکس شدم، من بیار شدم، همونی که امیرالمومنین داره، فاذا فنظرتو فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، هیچ کس دیگه نداشتم جز اهل بیت خودم. اون وقت میگه فزنن تو بهم عن الموت، اینجا میگه چی؟ و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن. هارون میگه
بله،
خب این اتفاقات افتاد، این مشابهات. پس بنابر این مسئله فدک یه مسئله هست، یه امر واقعی هست، اما ترس امیرالمؤمنین از این نیست که فدکی و یک کسی بیاد یک کسی بره چیزی رو از دستشون بگیرد، بالاتر از این هاست.
بله.
ترس امیرالمؤمنین به این است که اسلام به خطر بیفتد.
بیفته.
همون ترس حضرت هارون است.
طیبند.
و این ترس، ترس خدایی است. من از 3-4 مطلب امشب یه مطلب رو بیان کردم، هنوز وارد بحث به اون صورت نشد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. برای این نکته که شما فهمید دوستان، نشون میده که این ادعاها از نشناختن حضرت امیر، از نشناختن ولی خدا داره نشأت میگیره. انشاءالله که خدا به هممون معرفت بده. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان محترم، همچنان با ویژه برنامه شهیدای ولایت در کنار شما هستیم در ایام عزای شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تر نشد چشمی که محرم نیست، روزه تو جمع تر از داده محرم نیست، چی میشه مادرم باشی یه سایه رو سرم باشی، چی میشه که شب جمعه یادم تو حرم باشی، چی میشه مادرم باشی یه سایه رو سرم باشی، چی میشه که شب جمعه یادم تو حرم باشی.
ای بی نشان محض، نشان از که جویمت؟ گم گشته در تو هر دو جهان، از که جویمت؟ پیدا بسی بجستمت اما نیافتم، اکنون مرا بگو که نهان از که جویمت؟ در جستجوی تو دلم از پرده اوفتاد، ای در درون پرده جان از که جویمت؟ السلام علیک یا بنت رسول الله. قبول بشه انشالله عرض ارادتتون به حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، و لطفا ما رو هم در لحظه های خاصی که دلتون گره میخوره به معارف حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بفرمایید. همچنان با شما ایم از ویژه برنامه شبکه ولایت در ایام فاطمیه با عنوان شهیده ولایت، و بسیار متشکرم که در این دقایق کنار ما هستید و ما رو همراهی می فرمایید. همچنان در محضر شما هستیم و در خدمت استاد عالی قدر حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد عزیز. خب جناب استاد، ما در خدمت شما هستیم، ادامه بحث شما رو می شنویم.
خواهش میکنم. از کنم که گفتیم که شجاعت لزوماً به معنای اقدام نیست.
بله.
انسان‌های شجاعی هستند که در یه جاهایی اقدام به بعضی از کارها نمی کنن، اما شجاعتشون سر جاش است. هارون شجاست. چرا؟ برای اینکه پیغمبر است. پیغمبر اگر باشه خدا فرمود که لا یخشون احدا الا الله. پس بنابراین از احدی نمیترسد.
بله.
اما اقدامی نمیکند. چرا؟ برای خاطر اینکه مسئله حیاتی تر از این است که هر جا اقدام به معنای شجاعت باشه. لذا گفتم تلازم نیست.
بله.
ادامش، پیامبر اسلام شجاع هست یا نیست؟ امیرالمؤمنین با این شجاعتش میگه ما در جنگ ها پناه به پیامبر میبردیم، از همه نزدیکتر به دشمن خود پیامبر اسلام بود.
بله.
شجاعتش هست که در مقابل همه ایستاده. شجاعتش هست که با روم میجنگد. جنگ تبوکش جنگ با رومه. خواه تو ارتشی داری، سپاهی داری، مثلا خزائن مصر در اختیار داری، چیه که تو را میفتی؟ یک روستای کوچولویی به نام مدینه اون روز را میفته میره در مقابل روم میایستد که به اندازه چند کشور امروزی است.
بله. به پشتوانه شجاعتی که داره،
شجاعت دل
خدا. بله.
این شجاع در صحیح بخاری، ما گفتیم همش صحیح بخاریه، حد اکثر صحیح مسلم، در صحیح بخاری اومده است که این شجاع میگه من در باب کعبه رو نمیتونم خرابش بکنم، دوتا درش بکنم. عجب، تو که قدرت دستته، همه که با یه اشاره تو فتح الفتوح میکنن. ببینید در صحیح بخاری همین پیامبر به عایشه میگه، اولا وقتی که میگه به عایشه داره میگه، یعنی پس معلومه که هجرت کرده تو مدینه از حکومت. بله. تشکیل داده. چرا؟ با اینکه قبلا اسمی از عایشه نیست، اصلا عایشه همسرش نبوده.
بعد موضع تاریخی مشخص میشه،
معلومه که در چه زمانی است. بله. میگه یا عایشه لولا قومک، دوستانم آوردم، حدیث و عهدهم، اگر این قوم تو جدید العهد نبودن نسبت به کفر، چون چند روز پیش کافر بودن حالا اومدن مسلمان شدن.
بله.
لنفضت الكعبه، من کعبه رو میشکافتم، فجعلت له بابین، دو تا در براش درست میکردم. تا روز آخرم پیامبر این کار رو نکرد. فتح مکه کرد اما دو در درست نکرد. حجت الوداع با اون جمعیت عظیم آمد، این شخص شجاعی که این همه خاطرات شجاعتهاش در دفتر تاریخ ثبت شده، اما بفرمایید شجاعت ندارد که این کار رو بکند. چرا میترسد؟ دلیلش
مصلحت.
ببینید
بله.
این که میگد که آقا علی تونست جنگ صفین را بندازه اما نتونست فدک رو برگردونه، میگه بله. چرا؟ برای اینکه جنگ صفین یه جنگ نظامیه.
بله.
آدمایی که در شرکت بکنن با انگیزه های مختلف شرکت بکنن، حتی برای گرفتن دنیاشون، برای رسیدن به دنیاشون. لذا خوارج تو شرکت کردن. در انتهای جنگ صفین بود که خوارج تولید شد. اینا تو سربازخونه امیرالمومنین
بله.
بودن.
بله.
مخالفین اهل بیت هم در اون جنگ در رکاب امیرالمومنین خیلی ها بودن، مخالف هم بودن. چرا؟ برای اینکه دشمن مشترک داشتن، برای خاطر اینکه میخواستن برسن به بالاخره جنگ دیگه. پیروزی اگر بیاد خیلی چیز نصیبشون میشه،
حداقلش غنیمت.
اصلا جنگ در یه وقتایی در اون زمانها جنگ ممر درآمد بود، ممر درآمد بود.
بله.
اما همین امیرالمؤمنین آیا تونست بدعتها رو جلوش بگیره؟ کدوم بدعت رو تونست؟ شما میگی فدک، من میگم نماز تراویح رو تونست. همه الان تو منابع اهل سنت نگاه بکنید میگن نماز تراویح نماز مستحبی است و نماز مستحب رو نمیشود به جماعت خوند.
بله.
بعد میگن که اینو کی اختراع کرده؟ میگن فلانی گفته. و بعد میگن که نعمت البدعه، اصلا اسمش هم میارن، میگن بدعته و بدعت خوبی فقط است. پس مال پیغمبر نیست.
درسته.
امیرالمؤمنین معترض بوده به همین، اما تونست برگردونه؟ نتونست. من حالا میگم حی علی خیر العمل را تونست برگردونه؟ از صلات و خیر من النوم چطور؟ تونست برگردونه؟ تکتف را چطور؟ تونست برگردونه؟ متعت النساء را چطور؟ تونست برگردونه؟ متعت الحج را چطور؟ تونست برگردونه؟ یه روایت داریم 35 چیز را امیرالمؤمنین نام میبره، میگه اینا بدعتهایی بوده است که قبل از من اتفاق افتاد. و لو استوت قدمای لغیرت اشیا، اگر این دو پای من در حکومت محکم بشود من بسیاری از این چیزها را تغییر میدم. اما آیا شد؟ آیا اصلا گذاشتم؟
فرصتی حضرت نداشتم.
تمام خلفا اگر جنگی میکردن غیر از خلیفه اول که جنگ با مرتدین کرده، جنگاشون بیرونی بوده. امیرالمومنین چطور؟ یک جنگ بیرونی نداره، همه جنگ ها جنگ های درونی است. جنگ جمل با همسر پیامبر می جنگد، با طلحه و زبیر داره می جنگد.
بله.
اصحاب پیامبر. جنگ صفین داره با معاویه می جنگد.
بله.
جنگ نهروان با سربازهای قبلی خودش داره می جنگد.
جنگ های داخلی،
همش جنگ های داخلی است. و حضرت امیر اصلا قربانی همین جنگ های داخلی شده است. اون وقتش نکته مهمتر، یکی از چیزهایی که دشمنان معاندان اهل بیت میخواستن امیرالمؤمنین رو در اون موقعیت قرار بدن این است که بگن امیرالمؤمنین حریص بر دنیاست. یه عبارتی داره والله لانتم احرس، جمله امیرالمؤمنین، به خدا قسم شما حریص ترید. به من میگید حریص؟ اگر فدک رو برمیگرداند آیا این بهانه دستی اونها نمی افتاد؟
دقیقاً شاید دنبالش بودن که
اصلا دنبال این بودن یک عده امیرالمؤمنین رو تحریک بکنن که بره فدک رو بگیرد. اولا گفتیم اصلا موضوع فدک نیست.
بله، امر
فدک یک روپوشه، مسئله بالاتر است، خیلی بالاتر از این است. بحث فدک نیست. نکته دوم اینکه اتفاقا توطئه‌ای در کار بود که امیرالمؤمنین رو حریص بر ملک و دنیا نشون بدن. ببینید امیرالمؤمنین در یه عبارتی داره میگه ان اقل، اگر من حرف بزنم میگن که تو حریصی، و ان اسکت، اگر ساکت بشم میگن که تو ترسویی. بله در نقش بلاغه هست.
بله بله. شرط بسیار سختیه.
در این شرایط امیرالمؤمنین باید سیاست گذاری بکنه و تدبیر بکنه و مدیریت بکنه، هم افکار را و هم خودش در معرض آسیب فرهنگی قرار نگیره. ببینید مسئله امیرالمؤمنین مسئله نظامی نیست که بره یقه طرف رو بگیره. این مسئله فرهنگی است، بنیه فرهنگی پایشه. و نکته دیگر این است که من کلی تر میگم، بحث فقط فدک نیست، اینا میبرن توی یه حاشیه که ما در یک رینگی قرار بگیریم، در گوشه یه رینگ قرار بگیریم. ما اینا رو میبریم در وسط رینگ، میگیم حالا بجنگید اگر میتونید. مسئله امیرالمؤمنین در مسئله بدعت ها به طور کلی که فراوان اعتراض داره، نه بعد از اینکه به خلافت برسد، قبل از اینکه به خلافت هم برسد، به خاطر یک بدعت بزرگ حتی خودش رو محروم از خلافت کرد. 10 سال. خوب اینات بکن چه عرض میکنم.
بله.
از زمان رحلت پیغمبر تا زمانی که شورای 6 نفره میشود. در شورای 6 نفره چند نفر حضور دارن؟ 6 نفر که 3 نفر یک طرفن، 3 نفر طرف دیگر. با اون تشکیلاتی که در اون هست، من کاری به اوناش ندارم، فقط اینجاست. کار به اینجا میرسد که قرار است عبدالرحمن ابن عوف تعیین کننده باشه رأیش.
حرف آخر رو ایشون بزنه.
حرف آخر با ایشون باشه بر اساس سفارشی که خلیفه دوم کرد.
بله.
جالب است. عبدالرحمن ابن عوف دستشو میاره جلو، میگه ابایعک علا کتاب الله و سنت رسولیه. بعد عبارتی داره که وسیرت شیخین، مثلا وسیرت ابی بکر و عمر. حضرت میفرماید که کتاب الله و سنت پیغمبر رو قبول دارم، اما اون بقیهش من قبول ندارم. صفت گفت من قبول ندارم. این اون بدعتی است که انداختند. یعنی در مقابل کتاب و سنت چیزی دیگه هم اسلام انقدر ناقصه و ناقص مونده که یه سیره هم باید اضافه بشه
که کاملش کنه،
که مثلا این عبارتی است که مال امیرالمؤمنین است.
بله.
آیا خداوند دین خودش رو ناقص فرستاد یا پیامبرش ناقص به مردم رسون که حالا ما باید کاملش بکنیم؟ دین همین است، کتاب و سنت. سنت هم یعنی سنت رسول الله. آقا بیعت نکرد.
بله.
بیعت نکرد، یعنی خودشو محروم کرد به خاطر همین بدعت. این بدعت است. بعدی ها چه کار کردن؟ بعدی ها وقتی که نوبت به حکومت های مثل معاویه میرسه در حکومت بنی امیه، جالب است، من از کتاب عرض کنم که ابن عساکر دمشقی دارم، عبارتش میخونم. میگه یه مردی اومد پیش معاویه گفت که ابایعک علی کتاب الله و سنت نبیه. میگه اینو که گفت، معاویه گفت که نه من قبول ندارم.
بله.
ببینید تنها کتاب خدا و سنت نبی رو قبول ندارد. میگه مثل که این ناقصه.
بله.
میگه فمر بهی شیخون، بهی زمین برمیگرده با معاویه.
بله.
مر بهی شیخون، خب این از مال از علمای اهل سنت، ابن عساکر دمشقی، تاریخ مدینه تو دمشق است، اینی که الان داره نشون داده میشه. میگه مر به معاویه شیخون، یک کسی اومد، بعد میگه فقاله، اومد به معاویه گفت ابایعک علی کتاب الله و سنت نبیه، فقال لا شرط لک لا بیعت لک، من قبول ندارم، بیعت نکرد. بعد میگه یک کسی دیگه اومد اینجوری گفت ابایعک علی سیرت ابی بکر و عمر، یعنی اصلا کتاب خدا رو حذف کرد. دوستان همین عبارت بیارن ادامش است، زید همین است. یک کسی دیگه اومد میگه ثم تقدم رجل آخر، یک مردی دیگه رو اومد فقال ابایعک علی سیرت ابی بکر و عمر، میگه معاویه دستشو دراز کرد و با او بیعت کرد.
چرا استاد بعضی ها نظرشون اینه که امام علی علیه السلام میتونستن توی اون جلسه قبول بکنن شرط رو علی الظاهر، و وقتی به خلافت رسیدن همونطوری که خودشون میخواستن خلافت بکنن؟
خب یعنی خلاف شرط دیگه.
بله.
اون وقت امام میموند؟
نه خیر، شرطش رو از دست میداد دیگه، شرط لازم امامت رو.
امامت دیگه معنا نداره.
بله.
حضرت امیر یه عبارتی داره میگه که اطلب و نصر، آیا من نصر رو طلب بکنم با جور و افساد نفس خودم. حضرت امیر عبارتهایی در این زمینه دارد، عجیب است. میگه معاویه اهل مکر و حیله و فریب و دروغ و نیرنگ و همه چی هست، اما من علی میگه دست منو تقوا بست.
و این نشون میده که حضرت اصلا دنبال دنیا طلبی نبودن،
اصلا و ابدا.
اثبات کننده خیلی خوبی هم هست اتفاقا،
به هیچ وجه نبود. اگر بود اصلا خودش خود به خود منعزل میشد از امامت، لازم نبود کسی عزش بکنه.
دقیقاً
چون شرط امامت اساسا همونیست که قرآن فرموده.
بله.
تقواست.
بله.
کسانی دیگه بی تقوا هستن. بله، بی تقوایی. ولکنه یقدر و یفجر، درباره معاویه میگه. بعد میگه والله ما معاویه تو بعدها منی، به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست، ولکنه یقدر، او اهل فریب و نیرنگ و حیله است، اما من علی دست من رو بسته تقوا. ببینید اینا حرفای بسیار مهمی است که به حمد الله در تاریخ موند. خب ما خیلی فاصله نگیریم. ببینید کار را به اینجا رسوندن. در این شرایطید شما، مگه معاویه چند سال بعد از امیرالمومنینه؟ 6 ماه بعد از امیرالمومنین. این داره 6 ماه بعد از امیرالمومنین افکار مردم اون روز رو نشان میده که کارشون به کجا رسیده. دست پروردگان حاکمان این چند ساله مردم رو به کجا رسوندن که اینها شرط کتاب خدا و سنت پیغمبر رو میذارن کنار، اما یه چیزی دیگه به نام سیره شیخین رو مطرح میکنن. در این فضا امیرالمؤمنین فدک رو برگرداند، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت میاد میگه که امیرالمؤمنین با اون قدرت حاکم بوده، جنگ با معاویه رو انجام داده، چطور نمیتونه این کار؟ این کار کار فرهنگیه.
بعد کار فرهنگی هم زمان بره.
این کار به این راحتی نیست. اتفاقا اینجا مرد شجاع به معنای تحور لازم نداره، اینجا مرد رشید عاقل لازم داره.
دقیقاً. بعد
و امیرالمؤمنین کاری کرد که باید انجام میداد، کاری کرد که همه ی عقلای عالم میپسندن. خب این هم نکته‌ای. نکته دیگر هم بذار، نمیدونم چقدر حالا هم خستگی شما و یک عبارتی هم از نهج البلاغه بیارم. نامه 45 نهج البلاغه، دوستان زحمت بکشن، اتفاقا از امیرالمومنین راجع به فدک سوال کردن.
بله.
که چرا فدک رو برنگردوندی تو که حالا قدرت داری؟ دقیقاً همین سوال از خود حضرت.
خوب جواب از خود حضرت بشه.
خود حضرت ببینیم چی میگه. میگه کانت فی ایدینا فدک. ببینید عبارت رو میگه کانت فی ایدینا فدک. بود فدک در دست ما.
بله.
ببینید بحث ارث اگر باشه، پس بنابراین دست فدک نباید دست حضرت زهرا باشد.
بله، هم صحبت حق و ارثی که
از اول باید مثلا در اختیار پیامبر باشد. و پیامبر که از دار دنیا رحلت کرده چی؟ باید برگرده مثلا به عنوان ارث به حضرت زهرا، که ما میگیم این اتفاق نیفتاده، دست حضرت بود و ازش سلب کردن.
کانت ایدینا.
کانت بود. پس فی ایدینا بود. پس اینا صاحب ید بودن. کما اینکه در تاریخ هم همین رو میگه. از 2 سال پیش اینا صاحب ید بودن. فدک در اختیار امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود.
بله.
پس میگه بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما اذلت خسما، هر چی که آسمان بر او سایه می اندازد ما فقط همینو داشتیم. یعنی ما چیز دیگه نداشتیم، همین فدک مال ما بود. بعد میگه فشحت علیها نفوس قوم، چقدر زیبا حضرت حرف میزنه، و سخت علیها نفوس قوم آخرین، یک عده تکالب برزیدن، چنگ زدن، و یک ادم از کنارش سخاوتمندانه، سخت سخاوتمندانه ازش گذشتن.
بله.
این حالا کی هست؟ بعد میگه و نعم الحکم الله، قاضی و حکم در اینجا خداست، خیلی قاضی خوبیه.
بله.
این مال زمانیست که چی؟ این مال زمانیست که امیرالمومنین دارای حکومت هست، قدرت هست، به قول علی با معاویه میجنگه. بعد میگه و ما اصنع به فدک و غیر فدک، من علی رو با فدک و غیر فدک، یعنی فدک مادی. فدک مادی یک
دنیا.
فدک به معنای رمز ولایت یک مسئله هست.
بله.
اما فدک مادی امیرالمومنین میگه من اصلا فدک و غیر فدک برای من علی چه ارزشی داره؟
خیلی خودش فصل الخطاب هستن.
فصل الخطاب هستن. نکته دیگر پایانی این قصه این که خیلی خوب شما اومدید درباره ارث گفتید اون حدیث صحیح هست، منم میگم باش اون حدیث ما ترکناه و صدقه صحیح. من میگم چرا بیوت و نبی زنان پیامبر رو از خانه هاشون بیرون نکردید و از دستشون نگرفتید؟ هفته قبل اشاره کردم، این هفته تکمیل میکنم. ببینید در خانه عایشه پیامبر دفن شد و دو خلیفهش دفن شد.
بله.
خانه پیامبر اگر هست بعد از او صدقه هست.
پس نباید ارثی برای
پس ارث معنا نداره.
بله.
تمام زنها هم باید خلعیت می شدن و خانه ها رو عرض کنم که از دستشون می گرفتید. چرا این کار رو نکردید؟ یه کسی ممکنه بگه نه این در زمان حیات پیامبر به اینا داده شد و اینا خانه های زنان بود. آیه قرآن هم میگه. چطور میگه؟ میگه و قرن فی بیوت کن، به زنان پیامبر در سوره احزاب.
بله.
بیوت کنه، بیوت جمع بیت، کنه هم زنانن.
بله.
پس معلومه که اینا خانه های همسران بود، نه خانه پیامبر، خانه های شخصی خودشون بود. من میگم یه خورده آهسته تر تو همین سوره احزاب همین خونه ها رو قرآن یه نسبت دیگه داده به پیغمبر. این آیه و قرن فی بیوت کنه آیه 33 است، همون جایی که آیه تطهیر.
بله.
آیه 53 رو دوستان بیارم، اونجا میگه ولا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. بیوت را اضافه کرده چی؟ به نبی. پس دو نسبت داریم. دوستان هر دو آیه رو بیارن، یعنی آیه 33 احزاب و آیه 53 احزاب، هر دوم در یک سوره است.
بله.
یه نسبت بیوت را که جمع بیت، نسبت داده به چی؟ به زنان پیامبر.
بله.
که از اینجا مثلا مالکیت رو بفهمیم.
بله.
بله. میگه یا ایها ال... بله این آیه 53 است. یه جای دیگه این کار را کرده، یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی، دیگه نمیگه بیوت نساء النبی.
بله.
مستقیم میگه بیوت پیامبر. بیوت رو بازم جمع آورده.
آیه 33
ببین در آیه 33 میگه و قرن قرار بگیرید شما زنان فی بیوت کن، در خانه های خودتون.
بله.
از اینجا میخوان استفاده بکنن، میگه این خانه خانه خودشون بوده. میگیم خب 20 آیه اونورتر در همین سوره نه جای دیگه میگه بیوت نبی. چرا دو نسبت داده؟ هم نسبت به زنان داده هم نسبت به پیامبر. چرا؟ میگه برای خاطر این که اینا رو برن ببینن، برای اینکه نسبت اول نسبتش به خاطر اون سکنایشون هست. بله. نسبت دوم به خاطر مالکیت هست. پس دو نسبت وجود داره. نسبت مالکیتی این خانه ها مال پیامبر است، لذا میگه بیوت النبی. نسبت از حیث سکنا چطور؟ در هر یکی از این خانه ها، در یکی از این حجرات، در هر یکی از این حجرات یه خانومی رو پیامبر مستقر کرده. پس معلومه که بیوت النبی هست. بیوت النبی شد بعد از پیامبر باید صدقه میشد. یعنی چی؟ یعنی در اختیار امام مسلمین و حکومت قرار گرفت و همه هم ازش استفاده میکردن. چرا این کارو نکردن؟
بعد به این سوال حتما فکر بکنید و پاسخش رو منصفانه خودتون بدید. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. بینندگان محترمم علاقمندن که توی بحث ما مشارکت بکنن. آقای بهادری عزیز از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر رستم نژاد و سید بزرگوار جناب آقای
مصطفی. سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت آقای دکتر، این وهابیا هر چقدر می‌خواد مغلطه کاری کنن و میگن، ولی لطف خدا شامل حال ما شیعیانی که ما یه مرتبه جواب‌های خاصی به مغزمون خطور می‌کنه که بعد اینا بگیم. خب اینا اومدن و اعلام کردن که چرا علی ابن ابی طالب قربونش بره وقتی به خلافت رسید نرفت در مورد فدک. خب شما حساب کن، فتوحاتی که به دست جناب عمر و عثمان انجام شده، عرب‌هایی که تو جزیره العرب اون گرمای شدید زندگی می‌کردن، کسایی که از بنی امیه دنبال سگبازی بودن، اینا یه مرتبه بشن استاندار مثلا طبرستان، استاندار جاهای دیگه مختلف ایران، ثروت‌هایی که بیان یه مرتبه دستشون برسته، کنیزهای آنچنانی در خدمتون باشه. حالا زمانی که اینا به ثروت‌های آنچنانی دست پیدا کردن، اومدن تو مدینه، حالا آقا امیرالمومنین به خلافت رسیده، واقعا وجدانن اگر علی ابن ابی طالب اینا میتونستن زیر سایه اصل علی حکومت رو قبول بکنن، حکومت علی ابن ابی طالب، منتها اصلا نمیتونست، چون خدا امیرالمومنین چند بار خواست استاندارا رو عوض کنه، شورش کردن، گفتن علی داره ماها رو عوض میکنه، علی داره سنت شیخه رو به هم میزنه. این یه مطلب این آقای وهابی اعلام کرد. من سوالم اینه که حضرت استاد حسین جان، وقتی پیغمبر اسلام به شهادت میرسه ما میگیم جانشین به حقش آقا امیرالمومنین بر جنازه مبارک پیغمبر نماز خوند، شما اگر ادعا میکنید آقای ابوبکر خلیفه به حق بوده، چرا ابوبکر بر جنازه پیغمبر نماز نخوان؟ این به شهادت تاریخ اومده. چرا ابو عبیده جراح که قصد کرده بود برای اهل مدینه و مکه، چرا یک قبر برای پیغمبر نکرد؟ که ما مسئله مهمتری داشتیم. آیا این پیغمبر 23 سال خدمت کرد به اسلام، نتیجهش این بود که اینا جسد مبارک پیغمبر رو جنازه متحرش رو بکنن برن دنبال خلیفه تراشی؟ اینا بیاین به ما جواب بدید. شما چطورید به چیز علی ابن ابی طالب که چرا به خلافت رسید فدک نگرفت؟ این یه مثلا خواهشم از شما اینه. دیشب دو تا جوجه وهابی داشتن شبکه کلمه شیطان صحبت میکردن راجع به آیه مبارکه سوره مائده 54 انما ولیکم الله و رسوله، که اصلا میگفتن این سیاق آیه ها به هم ربط نداره، اینا به علی ابن ابی طالب نمیخوره، اینا ادعا میکنه شیعیان. من هر چی گرفتم تماس بگیرم تلفن من قطع کردن. خواهشم اینه راجع به این قصه شما یه توضیح بدید. ممنون، سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم از شما آقای بهادری عزیز، ان شاءالله که سلامت باشید و بحث ما رو هم حتما پیگیری بفهمید. استاد پاسخگو خواهند بود. خوش مداخله شما هست، بفهمید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از جناب آقای بهادری. هفته گذشته هم ظاهرا آقای بهادری بود، یک تماسی داشت و ما نتونستیم جواب بدیم. به نظرم میاد
فرصت محدود بود.
بله بله، خیلی ممنون هستیم از جناب آقای بهادری، خیلی عزیز هستن و مطالب به حقی رو با در واقع حرارتی که در وجودشون از عشق به اهل بیت بیان میکنن و ما هم تشکر میکنیم. اما در ارتباط با سیاق آیه انما ولیکم الله، درسته انما ولیکم الله رو منظورشون بود؟
بله.
یه وقتی اشتباه نکنم بله. دیگه نرم درست. دوستان این آیه رو بیارن. این آیه در سوره مائده هست، انما ولیکم الله. سیاق هم به این معناست که یعنی موضوع قبل در چه موضوعی هست، همینجوری سوق داده می شود، ادامه پیدا می کند و یه مسیری رو می گیره می ره.
آیا در راستای همدیگه پشت سر همدیگه بیان؟ بله.
اون مثلا طرف گفت که همسیاق نیست.
بله.
دوستان این آیه انما ولیکم الله رو بیارم. ببینید، این اولا این رو بگم قبل از اینکه وارد بحثش بشم.
بفهمید.
سیاق زمانی است که با هم مجموعه آیات نازل شده باشد، نه کنار هم قرار گرفته باشد. ببینید
نکته کلیدیه. بله
بله، این نکته بسیار مهم است. سیاق که میگی، سیاق در وحدت نزول است، یعنی وقتی که یک مجموعه آیات با هم میاد باید هم سیاق باشد. همونها هم گاهی هم سیاق نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن کتاب تربیت است. همون وسط حرفها یه دفعه میبینه یک گریزی هم میزنه
به اقتضای شرایط، نکته به اقتضا متذکر
بله. میشن. اینو که نمیشه گفت که آقا سیاق به هم خورده. مثال بزنم، سوره لقمان را دوستان بیارن. سوره لقمان میخواد بگه که یه پدری بود به نام لقمان، به پسرش مثلا این موعظه ها رو میکرد. لقمانی بود و هو یعظه قال لابنه و هو یعظه، در حالی که داشت موعظه میکرد پسرش رو. همین که یه تابلوی واسط شده به نام پدر و پسر، قرآن قبل از اینکه موعظه های لقمان رو بگه خودش میگه، میگه و وصینا الانسان به والده، ما وصیت کردیم، ما توصیه کردیم آدما رو به والدینش. آقا درباره کس دیگه بود. ببینید آیه نگاه کنید، و اذ قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش گفت و هو یعیزه، در حالی که داشت موعظه میکرد، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. بعد پشت سرش هم میاد ادامه حرفا، اما قبل از این که ادامه بده خدا حرف خودشو میزنه، میگه و وصینا الانسان به والدیه.
بله.
این وصینا برمیگردد دیگه، بر نمیگرده به لقمان،
به خدا
برمیگردد. بر دوباره حرف لقمان. خب بفرمایید اینجا چرا سیاق به هم خورد؟ با اینکه اینا وحدت نزول دارن با هم هم داره میاد، اما دست خدا در سیاق قفل نیست،
بازه، اختیار دست خداست،
بسته نیست، هر جا خواسته گریز میزنه. وسط وحی در وحی داریم، سوره قیامت رو بیارید. میخوام بگم که از سیاق نترسیم، سیاق یه چیزی وحشتناکی نیست. سیاق اجمالاً هست همین، اما خیلی جاها خداوند خود سیاق رو به هم میزنه. در سوره قیامت،
بله،
از نگاه ادبی شما نمیتوانید در هر جایی وسط بیایید، مثلا بین مستثنا منه و فرض استثنا نمیتونی. کلا حرف ردعه، یعنی حرف قبلی رو میخواد یه نوعی انکار بکنه.
بله.
بین کلا و ما قبلش نباید هیچی فاصله بشه، حتی یک فا، یک واف.
بله.
این از نظر ادبی.
بله.
خدا 5 تا آیه بین کلا و حرف قبلش فاصله انداخته. شما ادیبتون میخواد هرچی بگه بذار بگه. ببینی چی میگه؟ میگه بلل انسان، از آیات پایین تر رو نشون بدید. بلل انسان علا نفسیه بصیره ولو القا معاذیره. میخواد بگه که انسان بر نفس خودش بصیره، اگر عذرهای خودش رو بذاره کنار. بعد میگه لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به. پیامبر لسانتو تکون نده. آقا ما داشتیم حرف میزدیم و یه دفعه پرانتزی باز شد.
بله.
ببینید وسط وحی است، وحی در وحی شد. لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به، عجله نکن برای قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون جمعش میکنیم، خودمون قرائتش میکنیم. فاذا قرأناه، ما وقتی که قرآن را قرائت کردیم، فتبع قرآنه، تو هم بعدن ادامهشو بخون. ثم ان علینا بیانه، بیانش و تفسیرش هم با خودمون. بعد میگه کلا. این کلا به چی برمیگرده؟ به اون بل الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره. 5 تا آیه وسط انداخت این کلا، این کلایی که الان آوردن.
بله. کلا بله.
پس ببینید اینجا چرا سیاق به هم خورد؟ قرآن همه جا سیاق داره. اینا رو باید یه متخصصی بیاد بگه سیاق یعنی چی. سیاق یعنی سوق کلام، سوق دادن به یک سمت، یه موضوعی رو میگیره میره. اما همه جا ثانیاً سیاق دلیل لبیست به قول ما، یعنی غیر لفظی. یعنی از وحدت موضوع یه حدسی میزنه مخاطب که مثل که میخواد همین موضوع رو ادامه بده بره. یک ارتکازی اینجا پیدا میشود در ذهن، از این برداشتی میشود، استیادی اتفاق میفته، اینه سید میکنه یه مطلبی رو، میگه آه این سوق کلامش معلومه که اینه. این در مقابل دلیل لفظی نمیتونه مقاومت بکنه. شما وقتی که یک آیه داری در هر جای قرآن قرار گرفته، مثل آیه تطهیر، در لابلای آیات مربوط به زنان پیامبر است دارید، اینجا نمیتونه ادعای سیاق بکنی. چرا؟ برای اینکه این قسمت انما، بله چی هست این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این قسمتش روایت داره. روایت چیه؟ لفظ بیانه. در مقابل اون دلیل غیر لفظی سیاق، اون دلیل لفظی حاکم است. این از اصوله. لذا میگن از سیاق حجت لولا الحجه. سیاق تا زمانی حجت است که حجت لفظی نباشد. اینم نکته چندم. دوم. نکته سوم. حالا برگردید بعد از این دو نکته مقدماتی، برگردید به اون آیه انما ولیکم الله. کی گفته آیه انما ولیکم با قبلش ارتباط ندارد؟ ارتباط سیاقی دقیقی دارد. حالا براتون بگم.
بفهمید.
این آیه چی میگه؟ میگه انما ولیکم الله. ولی شما خداست، رسول است. انما ما آورده یعنی منحصرا، فقط ولی شما. شما هم یعنی کی؟ مولا علی در اینجا کیه؟ مسلمین.
بله.
ولی شما مسلمین خداست، رسول است. و اون کسی که آمنو الذین یقیمون الصلا و یؤتون الزکا و هم راکعون، اون کسی که نماز داره میخونه یا خوند زکات داد در حال رکوع. آقا شما که میخوایی زکات بدی در حال رکوع زکات میدی؟ کیه که تو این عالم از مسلمین که زکات میدن در حال رکوع زکات بدن؟ آقا گندمش میخواد زکات بده در حال رکوع میده؟
شخص خاصی که برش اتفاق
پس این معلومه که مال یه آدمیه که در حال رکوع این کار رو کرد.
بله.
یعنی آدرس منحصر به فرد. خب بعد از اون که داره و من یتولى الله و رسوله، بحث تولی باز ولایت، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، بعد از اونم داره، اما قبل از اون سیاق در واقع از قبل باید شکل بگیره. قبل درباره چی؟ درباره ارتداد است.
بله.
آیه قبل حالا بیارید. آیه قبل چه کار داره الان درباره ارتداد داره اخطار میده؟ ببینید میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کس مرتد بشه از دینش. خدایا صبر کن ببینم این آیه 54 سوره مائده است. سوره مائده آخرین سوره است که میخواد بر پیغمبر نازل بشه. این سوره سوره ولایت است، این سوره اکمل تو داره، این سوره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک داره، این سوره انما ولیکم الله داره. بله. همش آدرسای امیرالمومنینه. ارتداد اینجا چه کار میکنه؟ چرا داره اخطار میده کنار آیاتی که قبلش الیوم اکمل تو رو گفته، بعدش انما ولیکم الله رو گفته، بعدترش یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو پخش کرده در این سوره، وسط میاد اخطار میده میگه حواستون باش یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو 3 ماه قبل از رحلت پیامبر است. پس صحابه دیگه به اعلا درجه کمالشون رسیدن. این اعلا درجه کمال رسیده رو خدا میگه هر کس مرتد بشه از شما، من شما رو نابود میکنم، افراد دیگری رو جاتون میبرم. فسوف یأتی الله بقوم، که 6 تا ویژگی داشته باشه. میفرمایید این در ارتباط با انما ولیکم الله نیست؟
کاملا مرتبط. کی میتونه ارتباطش رو انکار بکنه؟
کسی که با قرآن میخواد بازی بکنه، خب بازی بکنه.
بله.
اما خدا اینجوری حرف میزنه. پس معلومه که اینجا هشدار به ارتداد داده، معلومه که یه چیزی میخواد بیاد که احتمال ارتداد درش هست. ارتداد یعنی برگشت. دقیقاً جناب آقای حسینی، اون آیه‌ای که میگد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، زید آیه رو دقت کردی؟ میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. شکر به کافر داری. اینجا چه کار به مرتد داشتیم؟
کاملاً با هم مرتبطن. بله.
این آیه ارتداد با یا ایها الذین آمنو شروع شد. اون چرا که اونجا گفته شد، یعنی در یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس، بعد میگه ان الله لا يهدی القوم الكافرین، این همین قوم مرتدین است. هر دوم در ارتباط با یه مسئله میخواد اتفاق بیفته و خدا داره هشدارشو میده.
بسیار عالی.
ارتباط رو میخواهیم، پس سوق کلام، اونا میخوان انکار بکنن، انکار بکنن. بعد دوستان یه خورده ارتباط هم داریم،
برای تلفنی هم داریم. بعد
من میخواستم آیات بعدش هم تازه بگم. آیات بعدش اصلا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. پس بازم بحث ولایت است.
دقیقاً همین. بسیار خیلی متشکرم از شما، همینطور از آقای بهادری عزیز که این سوال رو مطرح کردن. الان بحثمون در مورد شبهه دیگه به پایان رسید دوستان، یعنی که چون ما 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
مطالب زیاد است، ولی اینایی که تلفن دارم رو مقدم بکنیم.
پس گفتگوی خودمون رو با آقای فرخی عزیز از آمل آغاز می‌کنیم. آقای فرخی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، نکته‌های شما رو هم می‌شنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت جناب عالی، همینطور استاد عزیز خودم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت
الله. این آیه اینه که 55 مایه در شما دارین داده بهش صحبت می‌کنید. به نظر این ضمیر کم تو ولیکم الله، خب خطابش به همه مسلمینه. ولی شما خداست. خب این شما همون الذین آمنو دیگه، پس آیه قرار بگه ای الذین آمنو، ولی شما خدا و رسول و الذین آمنو. خب خدا که اینجوری حرف نمیزنه، اینطور با اشکال و نازیبا. پس آیه اینجا حتما خطابش با دو گروه از مسلمینه. سر مثلا سر این مسئله که ولایت سرپرستی خاص خداست کسی اختلاف نداره، اما برای تفویضش به خدا و رسول خب اجازه خدا لازمه، همه هم قبولش دارن. اینکه تو مسئله ولایت سرپرستی مسلمین حتما تو گروه میشن، یه گروه ولی میشن یه گروه هم تحت ولایت. حالا زبان شما بیشتر بازش میکنیم، زبان من الکنتری که برسایی میکنم. اما راجع فدک هم میخواستم این مطلبی رو عرض بکنم که اساسا فدک رو به جهت درآمدش هم بخواییم ببینیم، شاید همون مقدار میتونست برای اهداف فاطمی که هنوز جوان بود مؤثر واقع بشه. همین بخاری داره گزارش میده اون دو سه سال اولی هم که داغ فاطمه زهرا هنوز تازه بود، خب از همین تمکان تلاش داره بر برگردوندن فدک. اما خود ایشون هم یه جمله خیلی حکیمانه ای دارن، اینکه مردم بیشتر از اینکه شبیه پدراشون باشن به عمراشون شبیه ترن. خب مردم که داشتن میدیدن این زمین و دولت‌های قبل چند دست جابجا کرده بودن، همین الان جامعه شناسا میگن تو هر 25 سال یه نسلی داره عوض میشه. مقطعی که از زمین با شعار مبارزه با فساد و اصلاحات داره وارد میشه، قطعا اون نسلی که نمیدونست ماجرای فدک چیه رو میتونستن طوری جذبگیر بکنن که به علی انگ بزنن، همونطور که آقای دکترم فرمودن بشن چوب لاچر، کمون که تو مسائل دیگه شده بودن. آخه غیر از فرمانده ها بدنه ارتش و همین بچه های 20 ساله تشکیل میدادن و هم کلی آدم بی اطلاعی دیگه که بعد فتوحات سرازیر شده بودن به اون سرزمین ها. و همینطور ضمن این که کی از دل علی خبر داد، زمینی که تا این حد یادآور تلخی برای ایشون شده بود، طبیعیه ایشون هم دیگه بعد 25 اهم و مهم کرده باشه. برای خود ما هم پیش میاد یه وقت بر رسیدن به یه هدف از یه حقی میگذاریم، این چیز عجیبی نیست. تازه حضرت امیری که دوست و دشمن معترفن اصل براش اسلام بود، همین چرتکه نگرانی از انحراف افکار مردم دست پیامبرم بود. خب یه مورد که آقای دکتر مثال زدن، من این مورد رو میگم و عرضم تمام بشه،
خواهش میکنم.
بعد هجرت همین مشرکا خونه های یه سری از مسلمان ها رو غصب کرده بودن، ولی خب بعد فتح مکه با اینکه پیامبر قدرت رو میگیرن، اما خب برای که جامعه وارد یه تنش‌های جدیدی نشه دست می‌بینن دیگه اون خونه‌ها رو فراموش بکنیم. همین تبری داریم که پیامبر تو سفر حجشون رفتن مناطق بالای مکه چادر زدن، پس اون خونه‌ها رو پس نگرفتن، لابد هر باهاشون نبود. این نمیشه. و هبه کردن فدک به دختر خدیجه که یکی از 10 ثروتمند منطقه بود، نه فقط مکه، تاجر ابریشمی که تمام ثروتش رو تو راه اسلام داده بود، واقعا چیز عجیبی نبود. همین هجرتای به حبشه پول می‌خواست، به هر حال کشتی بگیر، خرج سفر، ماها زندگی اونجا. ایشون کلید تمام اموالشو به عموش ورقه میده، میگه به حبیب محمد برسید تو هر راهی که صلاح میدونه خزینه بکنه. عینون اسرا خدیجه این جمله پیامبره. تو شب علی طالب هم که دیگه مردم سیم خاردار که دورشون نبود، احدی حق داد و ستد باشون نداشت، یه جنسو به چندین برابر قیمت بهشون میفروختن. تمام اموال حضرت خدیجه اونجا داره مصرف میشه و دیناری براشون نمیمونه. من عذرخواهی میکنم این وقت باز پرسویی کردم،
خیلی عالی. خیلی عالی. فرخی عزیز شبتون بخیر باشه، متشکرم از تماستون، خدا نگهدارشون.
بله این نمونه ها که زیادتر از این هاست، درسته جناب آقای فرخی زحمت کشیدن و تکمیل کردن بعضی از شواهد تاریخی رو، الان هم تو ذهن منم غیر از اینم هست که بزرگان در یه جایی اقدام نمی کنم.
بله.
من برمیگردم به اون آیه انما ولیکم الله که نکته ای رو فرمودن، وقتم تنگ است. اینم مطلب درستی است. ببینید انما ولیکم مخاطبش جمیع المسلمین هم.
بله.
یعنی عموم همه توده های اسلامی رو میگیره، اما والذین آمنو نمیتونه همه باشه، حتما باید یه فرد باشه یا یک گروهی باشه اندک. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اینجوری بگیم ولی شما خداست و رسول است و الذین آمنو هست، یعنی بازم جمیع المؤمنین است، یعنی خودتون هم ولی شدید و هم مولا علی شدید، این اتحاد ولی و مولا علی لازم میاد.
بله.
این نمیخونه با اون الله و رسول.
درسته.
چون الله وقتی که ولی است فقط ولی است، رسول وقتی که ولی است فقط ولی است.
بله.
این والذین در این سیاق اینجا را باید ادعای سیاق بکنه، در این سیاق اینم پس باید فقط ولی باشد، این والذینی که اینجا میاد دیگه. بله. نباید تو اون کم باشد، اون کم مولا علیهم هستن. بله. یعنی اونایی که تحت الولایه هستن. چرا؟ برای اینکه این والذین عطف شده به چی؟ به رسول، عطف شده به الله. پ- پس بله. این داره سلسله اولیا را نام میبرد، نه سلسله تحت ولایه اولیا را. اون بله. تحت الولایه ها کجا هستن؟ در کم حضور دارن و الا اصلا کلام لغو میشه.
بله.
و کلام حکیم هرگز اینطور نیست که از یه دری شروع بکنه از یه دروازه دیگه خارج بشود، این که معنا ندارد. این نکته درستی هست که جناب آقای فرخی اشاره کردن و اون مواردی رو هم که گفتن، اون مواردم دقیقا درست است. نست عوض شد، مطلب عوض شد. تازه وقتی که هارون از امام معصومی سوال کرد از خلفای عباسی
بله.
که فدک را بگو مثلا مسعود از کجا تا کجاست، ایشون اومد کل مملکت اسلامی اون روز که در اختیار هارون بود رو گفت که محدوده فدکینه. گفت این که همه مملکت منو. گفت بله فدک همین است. چرا؟ برای اینکه فدک یعنی امر ولایت.
بله.
فدک عمقش یعنی این. و هدف از این که فدک را مطرح کردن برای خاطر اینکه از این را میتوانستن احتجاج بکنن.
بله طبعا.
و مسیر رو در واقع تایی بکنند و پی بگیرند.
درود بر شما. خب خیلی متشکرم استاد. ما حدوداً دو دقیقه فرصت داریم که اگه در جمع‌بندی مطلبی رو بفرمایید ما استفاده بکنیم.
ببینید بحث حالا موضوع امشبمون بیشتر حول فدک دور زده. یک نکته پایانی درباره فدک عرض بکنم.
بفرمایید.
که در طول تاریخ فدک بارها دست به دست شد. خود این یعنی چی؟ این تزلزله یعنی چی؟ دست بنی امیه افتاد، بعدن دست بنی عباس افتاد. دست بنی عباس یکی میگرفت، یکی پس میداد، یکی دوباره میگرفت، یکی چند باره پس میداد. فدک یک داستان طولانی دارد از مظلومیت اهل بیت و یکی از مسائلی که شاید اهل بیت میخواستن از فدک دیگه نامی نبرن، نه اینکه نامی نبرن، دنبالش رو نگیرن، برای اینکه فدک سند مظلومیت بود، این سند باید میموند و لذا بعدن مصلحت در حفظ همین وضعیت غصب فدک بود. خوب اینات کردی چه عرض میکنم؟ و این یک مسئله موندگاری شد، یعنی اگر برمیگشت محو میشد دیگه در طول تاریخ این پرونده بسته میشد، در حالی که اهل بیت با سیاستشون پرونده رو باز نگه داشتن.
همیشه ما حواسمون باشه چه ظلمی صدر اسلام،
همیشه این پرونده باز باقی موند. اینی که الان اینا خودشون رو درگیر این مسائل میکنن برای اینکه اذیتشون داره میکنه مسئله فدک. البته من توصیه‌ام این است که باز نکنن، چون اینجا بازندن، اینجا اینقدر مدارک بر علیه خودشون در منابعی که خودشون ادعا دارن که قبولش دارن وجود دارد که اون وقت بازنده میشن. به هر حال اهل بیت فدک را جاودانه کردند.
بله.
با این تدبیرشون و اهل بیت نرفتن که فدک دستشون برگردد تا همیشه بماند. این سند به عنوان سند مظلومیت.
درود بر شما. خیلی متشکرم استاد. خیلی باشد. استفاده کردیم که از شب‌های خوبی بود که من در ویدیو برنامه الحمدلله تجربه کردم و خدا رو شکر می‌خوام بابتش. ان شاءالله که مورد استفاده همه بیننده‌های عزیزمونم قرار گرفته باشه. اگه فرمایش ندید از حضورتون مرخص باشین. زنده باشین. از همه شما بینندگان عزیزم تشکر می‌کنم که در این حدود یک ساعت و نیم کنارمون بودید. ان شاءالله این مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. وعده دیدار ما فردا شب ساعت 9 شب تا 10:30 با ویژه برنامه شهیده ولایت. و حرف آخرمون هم این دو بیت باشه که ما زنده به لطف و رحمت زهراییم، مأمور به خدمت زهراییم، روزی که تمام خلق حیران هستند ما منتظر شفاعت زهراییم. التماس دعا و خداحافظ.